چرا آخه؟ خیلی ممنونم از شما که انقدر همراه هستین با ما و به 3036-37 پیمک میدین. 916-71-68 گفتن که آمدی جانم به قربانت، ولی چرا بی پول آمدی؟ خیلی هم خوب، ما منتظر هستیم همچنان تا پیام های شما رو ببینیم. تعداد پیامک ها خیلی زیاده، تلفن هاتون هم زیاده، انشالله که صداتون هم بیشتر بشنویم. میخوایم امروز رکورد بزنید دیگه، خلاصه ببینیم که چند نفر با ما همراهن، کیا میتونن این شعر رو کامل کنن، چه کسایی سرمایه گذار داریم اینجا رادیو اقتصاده و میخوایم بدونیم که با این 1 میلیارد میخواستیم چیکار کنیم. 7:31 از همراه میشیم با آقای منقلب.
منقلب منقلب، دوباره که خواب موندی؟
چی شده؟ چه خبر صبح به این زودی؟
دوباره صبحه.
دوباره صبحه؟
آقای منقلب.
سلام علیکم. بله دیگه دوباره صبح شد و شما هم بیکار، چیکار کنیم چیکار نکنیم بریم سراغ آقای منقلب. بعد من براتون چی بگم؟ شما همتون هرچی داشتید و نداشتید برداشتید گذاشتید تو بورس، همتون هم که ضرر کردید. ولی نگران نباشید، بورس داره سبز میشه. میخوام ببینم منقلب نمیشید اگر بشنوید که صادرات خام ممنوع شد. الان خارجی ها از خوردن خامه ما محروم شدن، هرچند با این قیمت های خامه خودمون هم محروم شدیم. به هر حال من فکر میکنم دیگه خوردن صبحانه هم مشکل بشه برامون و کم کم کارشناسان از مضرات خوردن کره هم میگن. چرا؟ چون که قیمت کره اعلام شد 100 گرمی 8000 تومان، یعنی هر لایه کره که میمالی لایه نون یه 5000 تومانی هزینه کردی دیگه. کم کم زندگی لاکچری رو همه دارن تجربه میکنن به لطف مسئولین. اما نگران نباشید، یکی از مسئولین عزیز فرمودن که فعالسازی همه ظرفیت‌های تولید کره در کشور، احتمالاً رفتن با گاوهای عزیز صحبت کردن. بله شما، و قرار شده تا میتونید شیر تولید کنید. بله شما، ولی اون یکی مسئول عزیز گفتن که اونقدر شیر نداریم که کره مورد نیاز رو تولید کنیم، در واقع گاوامون. بله شما، انقدر شیر ندارن، به هر حال باید بخورن تا شیر داشته باشن دیگه، ماشین که نیستن. گفتم ماشین خبر خودرویی دارم. فرمودن خودرو گران شد، چرا مواد شوینده رو گران نکنیم؟ ببینید وقتی میگم اقتصاد زنجیری و به هم وصله، نگید خودرو گران میشه مواد شوینده باید گران شه. حالا درسته ما ربطش رو نمیدونیم، ولی خب اقتصاددان ها میدونن، اونا میدونن مثلا خودرو گران میشه مواد شوینده باید گران شه، مواد شوینده گران میشه باید نون گران شه، نون گران شه گوشت گران. ولش کن اصلا.
مرغ چقدر ارزون شده؟ همه چی ارزون شده، سال به سال ارزون تر.
آناناس، قیمت آناناس در بازار 100,000 تومان شد. ما قبلا یه مشکل داشتیم که الان شد 2 تا. قبلا بلد نبودیم که این آناناس رو چطوری بخوریم، الان نمیتونیم بخریمش نه بلدیم چطوری بخوریمش. به حال دست مسئولین عزیز درد نکنه، زحمت میکشن میدونم. اما سوال شده از مردم عزیز، مردم عزیز حواستون باشه، مسئولین سوال کردن که چرا سکه 110% گران شد. مردم عزیز پاسخگو باشید، باید مسئولین عزیز که سوال میکنن من پاسخ آماده داشت باشین. چرا 110% گران شد؟ چرا بیشتر گران نشد؟ چرا کمتر گران نشد؟ من عرض میکنم خدمتون که چرا. بانک مرکزی گفتن که کرونا رشد اقتصادی رو منفی کرد. باور کنید مسئولین عزیز ما تلاش میکنن، ولی خب هر بار یه بهانه ای هست. الان یه سالی هم این کرونا اومده، بهانهشون جوره دیگه. ولی یه خبر خوشم عرض کنم خدمتون که سالی 1 جفت لاستیک برای صاحبان خودرو بیشتر نداریم. پس یواش آهسته برید، ترمز نکنید، گاز ندید، لایی نکشید. لاستیکاتون تموم شه باید ماشینتون رو بذارید رو کولتون ببرید اینور اونورا. از من گفتم تا منقلب بعدی هم خدا نگهدار.
دوباره صبح از رادیو اقتصاد از شما پرسیدیم اگر 1 میلیارد تومان پول داشتید و میخواستید سرمایه گذاری کنید، اون کجا سرمایه گذاری میکردین؟ این یک. دوم این که این شعرم کامل بکنید. آمدی جانم به قربانت، ولی کاملش بکنید لطفا. نکته دوم، سومی هم این که از هفته آینده دوباره صبح ساعت 8 صبح تا 10 صبح پخش میشه ها، نه 6 صبح. البته باز کنید رادیو اقتصاد بشنوید، ولی منتظر ما ساعت 8 و 10 باشید. سیاه هم هشده یک بیست و دو گفته اگر 1 میلیارد هم پول داشتم. چه سوالی آخه، 1 میلیارد هم پوله؟ 918-2070 گفته خب باشه، خیلی خوب برای مردم رویا پردازی میکنید، اونم با 1 میلیارد. چه احساب ندارید اول سوری؟ محمدی از همدان گفته هیچ کاری نمیشه کرد. چرا بابا، بزنین این همه راهکار گفتم پس چی بود؟ صبحتون بخیر باشه. 1 میلیارد قیمت یک کیسه برنج میشه. برنجتون از چه مدلیه که 1 میلیارد برنج؟ نگین ببین تورم خودتون میبریم بالا، تورم ایجاد میکنین. نگین نگفتین. نو 138-64-25 گفته که شما اول بذاریم من پولدار بشم، بعد بهتون میگم که چی کار میکنم. وحید تاجیک از پیشوا گفته که با 1 میلیارد یه خونه میخریدم. شعره رو چطور کامل نکردین؟ آمدی جانم به قربانت، ولی مرادی از خوزستان شهرستان رام هرمز گفته اگه 1 میلیارد داشتم خرید و فروش تراکتور را مینداختم. محمد محمدیان هم میرفته سفر با 1 میلیارد. شهناز گلی از خم گفته که با 1 میلیارد تومن بدهیام میدادم یه خونه کوچیکم میخریدم تا صابخونه کمتر اذیت کنه. ۹۱۲۹۰۰ نگفتن سن و سالشون چقدر بوده، ولی گفتن تو این سن و سال اگه 1 میلیارد دستم پول میمد میرفتم یه کار عامل منفعه میکردم که اون وقت مردم استفاده بکنن. آخه الان باید 1 میلیارد دستم برسه آخه. مجتبه از شیراز نوشته من اگر 1 میلیارد پول داشتم یه کارگاه تولیدی میزدم و کارآفرینی میکردم. نو 138-10-27 گفتن چی میگن این دوستایی؟ نه مگه تو این شهر زندگی نمی کنن؟ هیچی نمیشه خرید. چرا بابا میشه؟
من میخواستم بگم اگه 1 میلیارد من پول داشتم میگم دست 90 میرم شانس تخم و مرغی میخرید. خیلی ممنون افراد.
بله تخم و شانسی منظور شد. اصل خبر.
خانم دلبی از سرمایه گذاری با 1 میلیارد تومان گفتیم بد نیست از تمدید مهلت خرید دارا دوم یا همون واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری پالشی یکم بگیم که تا 30 شهریور تمدید شد. اگر کسی میخواد واحدهای این صندوقها رو بگیره بدونه که از 10,000 تا 5,000,000 تومان میتونه سرمایه گذاری کنه. اگر کد بورسی داره میتونه در بورس اینها رو خریداری کنه، اگر نمیتونه از درگاه اینترنتی بانک‌های مختلف این کار رو انجام بده. وعده و وعیدی که دوستان دادن، گفتن که کسی که این واحدها رو بخره حداقل 20% سود براش داره. هر کسی که کد ملی داره در هر سن و سالی میتونه اقدام کنه خرید کنه. کسایی که داره یکم رو خریدن دو میلیون خریدن، این بار میتونن 3 میلیون بخرن، یعنی 5 میلیون رو منهای خرید قبلیشون کنن میتونن بخرن. و همونطور که اشاره کردیم تا 30 شهریور هم تمدید شده. اما آمار جالبی بگیم در مورد اینکه مردم تقریبا تا 1 سال گذشته چه سرمایه گذاری هایی کردن.
بله.
یه مرکز افکارسنجی نظرسنجی کرده از خرداد پارسال تا مرداد امسال، آمارش از این قراره، آمار جالبی هم هستش. 17% سرمایه گذاری های مردم در زمین و مسکن بوده، چیزی نزدیک 9% در بورس بوده، 8% در بانک سرمایه هاشون پارک شده و چیزی نزدیک 6% سرمایه ها هم رفته در بازار طلا و سکه. و جالبتر این استش که 42% خانم ها، 36% آقایون، 54% افراد بالای 50 سال، چیزی هلوش 38% افراد بین 30 تا 49 سال و 25% جوانان 18 تا 29 سال کلن هیچ پسندازی در این نظرسنجی نداشتن. 57% افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم، 34% با تحصیلات دیپلم، 25% با تحصیلات کاردانی و کارشناسی و 26% افراد با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هم کلن هیچ پسندازی نداشتن. و جالبتر این استش که تمایل به پسنداز در بانکات یک سال گذشته از 25% به 8% کاهش پیدا کرده. این که این نشون میده که شم اقتصادی مردم افزایش پیدا کرده. و جالبتر این هستش که سرمایه گذاری در بورس هم تا یک سال گذشته از چیزی هلوش 1.5% به نزدیک 9% توی کشورمون افزایش پیدا کرده.
بله، خیلی ممنونم از شما. شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم با دوباره صبح از شبکه رادیوی اقتصاد. با این سوال 1 میلیاردیمون انتظار دارم 1 میلیارد پیامک بیاد و ببینم چی کار میکنین. اگه 1 میلیارد تومان پول داشتید و میخواستید سرمایه گذاری بکنید چی کار میکردید؟ 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 هم شماره تلفن ماست.
پنجشنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی،
شاید به خاطر جمعه‌ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونه‌هات نشسته.
یکم اقراق میکنم اینو خودم خوب میدونم.
برای ما پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هست، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح.
دوباره
از دیگر فواید مطلوب هدایت نقدینگی بر اقتصاد میتونیم به حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی اشاره کنیم. با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع اون واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف میشه و به جای اون برایند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سودمند فعال خواهد بود. به این ترتیب نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار میگیره. با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف که در نتیجه هدایت نقدینگی صورت میگیره و با راه اندازی طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور، اولین اثر مطلوب هدایت نقدینگی که توسط مردم قابل لمسه، افزایش اشتغال افراد و کاهش بیکاریه. و دیگه گفتن نداره که چه آثار مطلوبی با همین ایجاد اشتغال در جامعه شاهد خواهیم بود و چه معضلات اقتصادی ریشه کم میشه. در خصوص موضوعی که امروز با شما صحبت کردیم و درباره همین موضوع که اگر 1 میلیارد تومان پول داشتید و میخواستید سرمایه گذاری بکنید کجا سرمایه گذاریش میکردیم و از ابتدای برنامه داریم با شما صحبت میکنیم و همچنان هم منتظر هستیم تا پیام ها و تلفن های شما رو داشته باشیم، ارتباطمون برقرار کردیم با جناب دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام که صحبت هایشون رو میخوایم بشنویم. آقای دکتر سلام بر شما، خوش اومدید به دوباره صحبت از رادیو اقتصاد.
سلام و عرض صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم سید علوی و شنوندگان خوب این برنامه.
من تصریح بکنم عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق.
بله خیلی ممنونم از شما آقای حاجی، بنده در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به دوباره صبح امروز.
سلام آقای حاجی بنده عزیز، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، هممون میدونیم که حالا ما خلق پول روزانه قابل توجهی تو کشورمون داریم که خب به هر حال متاسفانه منجر شده به تورم.
بله
آقای دکتر، این جالبه که وقتی مثلا از دولت‌ها میپرسید که مثلا چرا پروژه‌ها رو انجام نمیدن، دولت‌ها میگن ما بودجه و پول نداریم. سری میزنیم به صنایع، میبینیم که وضعش خوب نیست، میگن ما پول نداریم. جیب مردم رو میگردیم، میبینیم پول نداریم. این نقدینگی که خلق میشه کجا میره آقای دکتر؟
ببینید کلا ماهیت صنعت ما، ماهیت بازرگانی ما و ماهیت در هدایت نقدینگی ما متاسفانه از ماهیت اصلی اقتصادی خودش خارج شده و به یک شبه صنعت، شبه اقتصاد با ملاحظات سیاسی و امنیتی تبدیل شده و این بزرگترین ضربه رو زده برای انحراف در از هدایت نقدینگی. تعارف نداریم، یعنی ثمره مدیریت دولتی چیزی به غیر از اینها نخواهد بود. اون هدایت رو در از بهینه‌سازی گردش پول موجود تو اقتصاد رو ما عمدتاً هدایت نقدینگی بگیم، بدون اینکه ما دست به خلق پول جدید بزنیم. یعنی به عبارت دیگه اون سیاست گذاری و خط مش گذاری حرفه‌ای، من تأکیدم دیشبم تو برنامه‌های مختلف تلویزیونی عرض کردم، برنامه مفصلی داشتیم، اون سیاست گذاری و خط مش گذاری حرفه‌ای نه سیاسی، اون باعث میشه که نقدینگی موجود در مسیر خودش قرار بگیره. بهترین مسیر برای هدایت نقدینگی اینه که به سمت تولید مولد و تولید پاک و تولید همراه با اشتغال و کارآفرینی باشه. شما وقتی که بخش تولیدتون جذابیت سوداوری نداره، یعنی بازدهی بخش تولیدتون پایینه و فضای کسب و کار بهبود نداره، شما فضای ملاکی و فضای کسب و کارهای غیر مولد رو فعال کردید با آلارمی که یا با نشانه هایی که سیاست گذار و خط مش گذار به فضای کسب و کار میده، و اینکه ما کالاهای معمولی مصرفی مثل مسکن و خودرو رو با سیاست گذاری غلطمون و سیاست گذاری و خط مش گذاری غلط به سمت کالاهای مصرفی داریم سوق میدیم، اینم مربوط به این دولت و اون دولت نیست. ما از اول انقلاب تقریبا میشه گفت از قبل از انقلاب هدایت نقدینگیمون متاسفانه آلوده بود با فضاهای سیاسی و فضای امنیتیمون. لذا توصیه همه اقتصاددانان، توصیه همه کسانی که دلسوزن برای مدیریت کشور اینه که مدیریت برگرده به ریل حرفه‌ای خودش. و به نظر میرسه که خب ابزارهایی وجود داره برای هدایت نقدینگی. مهمترین ابزارهایی که برای هدایت نقدینگی وجود داره در کوتاه مدت مثل همین شرایط رکود تورمی که الان ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم و واقعا هم فضای کسب و کار فضای کسب و کار مولد نیست و نقدینگی بیشماری که دست مردم هست عمدتا در بازارهای غیر مولدی مثل سکه و طلا و خودرو و اینم به این شکلی که واقعا قیمتها بسیار بسیار کاذبه. حتی نقد بسیار واضح و روشن و صریحی که وجود داره نسبت به بازار دوم یعنی بازار بورس همینه که شرکت ها اطلاعات شفافی به سازمان بورس ارائه نمیدن و این عدم دادن اطلاعات شفاف باعث میشه که اون سوداوری که اعلام میشه سوداوری کاذبه. این که دائما هم اعلام میشه که ما داریم رکورد میزنیم تو سوداوری، سوداوری واقعی نیست، یعنی بایستی که حتما اطلاعات شفاف داده بشه. توصیه که وجود داره اینه که پایه های جدید مالیاتی برای هدایت نقدینگی انجام بشه. البته این ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی برمیگرده به اون فضای کسب و کار، یعنی فضای کسب و کار اگر راه بیفته و تولید رونق بگیره، بارها هم رهبر معظم انقلاب تاکید دارن نه یک سال نه دو سال بلکه در حدود 15 ساله که ایشون تاکید مستقیم بر رونق تولید، جهش تولید، بهبود فضای کسب و کار و درست هم هست، یعنی واقعا به لحاظ اقتصادی نگاه میکنید، به لحاظ مدیریتی نگاه میکنید، به لحاظ اجتماعی و گسست فرهنگی نگاه میکنید، همه اینها برمیگرده به رونق تولید و جهش تولید واقعی و اشتغالزا کارآفرین. لذا مواردی که الان مطرح میشه، منم مواردی رو مقالاتی رو نوشتم توی روزهای اخیر، بحث مالیات بر عایدی سرمایه به نظر من باید پیگیری بشه از طریق مجلس شورای اسلامی، مالیات بر خانه های خالی که به صورت کالای سرمایه‌ای افتاده و استفاده ای نمیشه و فقط به قصد سوداوری کاذب و خدمتتون عرض کنم که سوداگری در این بازارها داره نقش بازی میکنه، اینا باید برچیده بشه.
درست آقای دکتر، ببخشید کی باید اینا رو درست کنه؟ مجلس دولت مردمن؟
ببینید قطعا اقتصاد باید برگرده به بخش خصوصی دولت. هیچ دولت که میگم یعنی حاکمیت، یعنی نهادهای غیر دولتی هم من مخاطبم هست. دولت و نهادهای حاکمیتی به هیچ عنوان بنگاه دارای خوبی و مدیران خوب کسب و کار نیستن، حتما باید به بخش خصوصی واگذار بشه. من تو همین شرکت دانش بنیان چون تخصصم هست، چند تا شرکت دانش بنیان داریم که تو بخش خصوصی انصافا آبرو برای کشور دارن ایجاد میکنن. من یادمه که آقای دکتر ستاری، خب من مدتی هم مشاور بنیاد ملی نخبگان بودم، حالا سرکار خانم سید علوی احتمال زیاد برنامه‌ای که خدمتشون بله. در اون مقصد در بنیاد نخبگان من بودم. آقای دکتر ستاری هر وقت مهمان خارجی داشتن برای اینکه آبروی کشور حفظ بشه، ایشون رو اون مهمان خارجی و تیم همراهشون رو در همین شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی می‌بردن و به عنوان تابلوی افتخار نشون می‌دادن. به نظر می‌رسه که حتما ما بایستی یک تصمیم سخت بگیریم. ببینید مشکلی که الان وجود داره که ما سالیان سال مدیران کشور ما، که من اعتقاد دارم ما چندین ساله که بحران مدیریت در کشور داریم و این بحران مدیریت قلبش در تصمیم گیریه. ما تصمیم گیری سخت متاسفانه چند سالی انجام نمیدیم.
باید دکتر ببخشید چون فرصتمون کمه، چرا این کارو ما نمی‌کنیم؟ این بالاخره این جراحی رو باید انجام بدیم تو اقتصادمون، چرا نمی‌کنیم؟
سیاست زدگیه، عافیت طلبی و سیاست زدگی باعث شده. و الا اگر به بخش خصوصی که همون مردم واقعی هستن، نه خصولتی ها، نه کسانی که از مدیران کلان هستن چند سال به بازنشستگیشون مانده، اینها شرکتی رو در همون موضوع فعالیت خودشون راه اندازی میکنن و پروژه های سازمان دولتی خودشون رو به سمت همون شرکت هایی که خودشون ساختن سوق میدن. من اعتقادم برای اینه که در یک فرصت برابر اگر عمده فعالیت های اقتصادی، حالا به غیر از اون فعالیت های پایه‌ای که خب باید دولت توش باشه، به بخش خصوص مردم عاقل‌ترین و بهینه ترین مدیریت رو در فضای اقتصاد کشور میتونن حاکم بکنن. در قانون اساسی هم ملزمه که کشور حتما قسمت عمده ای از بخش خصوصی رو فعال بکنه. اصل 44 رو به خاطر همین فعال کردیم، که البته در اجرا ما مشکلاتی رو داشتیم. البته این نکته هم بگم که نظام های مالی ما تو دنیا، خب ما چند نظام مالی داریم، بعضی ها بانک محورن، بعضی ها بورس محورن، بعضی ها بیمه محورن. کشور ما عادت کرده به اینکه نظام های مالیش بر مبنای بانک باشه، یعنی بیشترین نقدینگیش در بانکه. به خاطر همین نکته ای که وجود داره، بانک مرکزی هم باید اینجا برام نقش استقلال خودش رو به نحو شسته انجام بده. ما بایستی که طیف متنوعی از بانک ها رو داشته باشیم. متاسفانه اکثر بانک ها در ایران تجاری هستند. ما نیاز به بانک های تخصصی داریم و نیاز به بانک های با موضوعات مختلف.
درست آقای دکتر، وقتمون یه مقدار کمه. ما مردم فقط میتونیم دعا کنیم و تحمل کنیم که شرایط بهتر شه. امیدواریم این تیغ و بالاخره مسئولین بردارن این جراحی اقتصادی رو کنن دیگه.
قبل از دعا ما نیاز به عقلانیت داریم که این عقلانیت امید خدا تحت
تاثیر مواجه سیاسی قرار گرفته. خیلی ممنونیم از شما. درود بر شما، سپاسگزارم. آقای دکتر حمزه پور باشه،
خدا حافظ.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، سلامت باشین.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شروع کردیم آقای دکتر مهدی حمزه پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. مردم عزیز، خیلی ممنونم که با ما همراه بودین در دوباره صبح امروز. آقای حاجی بن از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. انشالله که موفق باشین.
انشالله تا هفته بعد ساعت 8 صبح.
انشالله. ممنونم. هفته آینده 8 صبح همراه شما عزیزان هستیم. کار دیگری نداریم. من خورشید برای دوست داشتنت بیدار می‌شویم 8 صبح. خدا نگهدار.
مردم را در امور شرکت بدید، در تجارت شرکت بدید، در همه امور شرکت بدید، مردم را در فرهنگ شرکت بدید، مدارسی که مردم میخوان درست کنند کارشکنی نکنید براشون. البته نظارت لازم است، انتقادم لازم است، لیکن کارشکنی نکنید. بین خودتون برادر باشید، حفظ کنید این برادری را. با حفظ برادری شما به اینجا رسیدید و با حفظ برادری باید جلو برید.
کاغذ سنگی آذرخش، تولید کننده کاغذهای سنگی سفید و رنگی تکلاگه تا صدایه، با قابلیت های منحصر به فردی همچون ضد آب بودن، مقاومت در برابر حشرات و پارگی، با کیفیت چاپ بی‌نظیر و مصرف مرکب کمتر، بدون نیاز به تلفن، در تمامی حوزه های چاپ و بسته‌بندی به صرفه می باشند. با آذرخش عدلی ایرانیان دیگر درختی قطع نمی شود.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با پخش رادیو اقتصاد همراه باشید.
زندگی مثل دوچرخه سواری کردنه. برای حفظ تعادل باید حرکت کرد.
خبر.
سرعت بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن قابل قبول نیست.